أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون. چی؟ یا جلوتر بیاد یا بلندتر؟ برای دیگه انسان از اصل آمده باید به اصل برگرده دیگه، از جایی که آمده باید به جای برگرده، به وطن اصلیش برگرده. این حب الوطن زمینی که نیست، حب وطن زمینی یه دستور ظاهریست که همه باید احترام بذارن. انسان از جایی که آمده باید به شهر خودش برگرده. تو بیانات نورانی حضرت سید شهدا فرمود شما بالاخره وطنتون رو دوست داشته باشید، هر جایی که هستید باید به همون جا برگردید. من کان بازلن فی نام حجته او و مبتنن، مبتنن یعنی مبتنن علا لغا الله نفسه و فریده. شما شهر خودتون رو گم کردی، شما باید توتین کنید، وطن شناس باشید، وطنی باشید، به کشورتون علامن باشید، کشورتون لغا الله. مگه از اونجا نیامدی؟ و مبتنن علا لغا الله نفسه و فریده مهنا. شما که زمینی نیست، مگر نفخ تو فیه من روحی نیامده، مگر از اونجا نیامدید، خب اونجا برکردید دیگه. خب اینا جزء ابتداییات است. فرمود به نهول تنزیل و رب العالمین. در صدر این سوره مبارکه دو تا عنوان مطرح فرمود که این دو تا عنوان با منزله متن است و بقیه آیات این سوره به منزله شرح این دو متن. متن اولی است که تلک آیات و کتاب المبین، این وحی است، کتاب الهی است. دوم سیره و سنت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود لعلک باخ و نفسک الله یکون و مؤمنی. قسمت دوم را در طی قصص هفتگانه تبیین کرد. همون جریان نوح این طور است، هود این طور است، صالح این طور است، ابراهیم این طور است، موسی این طور است، لوط این طور است، شعیب این طور است. این قصص هفتگانه را در تبیین لعلک باخ و نفسک لا یکون مؤمنین فرمود که شما باید صابر باشید، بردبار باشید، استقامت داشته باشید، اندوهگین نباشید، قصه نخورید، تنگ کم حوصله نباشید. اینا برای اینکه انبیای قبل از شما بودن، بعضی ها 900 سال بعضی کمتر این مشکلات تحمل کردن و راه را ادامه دادن. با گذشت اون قصص هفتگانه، این بخش دوم که لعلک باخ و نفسک الا لا یکون مؤمنین گذشت. بعد فرمود انبیا در عالم فراوان بودن، ما بخشی از اینها رو گفتیم، منها من قصص نا علیک، منها من نحسوس علیک. برای اینکه ما اگر از خاور دور یا باختر دور نقل می کردیم، شما که دسترسی نداشتید، مردم دسترسی ندارن، شما باید در پایان قصه بفرمایید فسیر و فرعرض فضل رو کیفه کانه. اون وقتی که این آیات نازل شده بود دسترسی نبود، الان که دسترسی هست اونا از بین رفتند و خاک شدن، سودی نداره. اگر قسمت های می فرمود به این که ما چند هزار سال قبل در خاور دور یا باختر دور یا امتی داشتیم، الان که راه برای تحقیق نیست، بنابراین نه برای سابقین اثر داشت نه برای لاحقین سودمند. این قصه ها رو فرمود ما نگفتیم. بله دیگه، همیشه هر همیشگی هم زده. الان همین الان گفتیم مطلب رو. دسترسی هست برای چی؟ برای آثار باستانی. آثار باستانی فرمود به این که اگر الان میفهمود به این که 10,000 سال قبل یه قومی بودند و پیغمبری بودند و خاک شدند، بعد بفهمد فسیر و فلعرضه فنزور و کهفکان آقابت المنظری، این فقط به درد آثار باستان شناسی میخورد. پس نه اون وقت از هر داشت نه الان، منتها اصل کلی را بیان کرده که جهی جایی نیست که اندیشه باشد و وحی نباشد. برای اینکه اگر یه اندیشمندی هست یعنی انسانی هست، راهنما بخواد دیگر. انسان اندیشش و عقلش چراغ خوبی است. خب چراغ بدون صراط مشکل حل نمی کند که. شما حالا یه آفتابی هم در دستتون باشد، وقتی راه نباشه کجا رو بخواه ببینی؟ عقل ذره در مهندسی دین سهمی نداره. ذره یعنی ذره. نه موضوع رو آفریده، نه محمول رو آفریده، نه رابطه موضوع رو محمول رو میشنسد. عقل که دینساز نیست، قانونگذار نیست، عقل یه چراغ خوبی است. راه را انبیا نشون میدن، موضوعات را خدا آفرید، محمولات را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، رابطه انسان با جهان را خدا آفرید، رابطه جهان بعضها با بعض را خدا آفرید. او با دین تعیین کند. ذره ای از ذرات دین به دست عقل نیست. عقل یه چراغ خوبی است، نه عقل قانون گذار. عقل یه قانون شناس خوبی است. خب حالا قانون شناس، چراغ خوب، سراج منیر، اگر راه نباشد و کجا رو ببینه؟ بنابراین تا اندیشه هست، تا فکر هست، وحی هست. این اصل کلی. ممکن نیست یه جایی بشر زندگی کند و وحی الهی نباشد، یه ممکن نیست. فقط به اسناد کل قریه غیرت من رسول، حالا یا آسمانی یا زمینی، تو کرات دیگر هم همینطوره. اگر یک منظومی، یک سیاری کشف بشود و بعد معلوم بشود که درش یک اندیشمندی زندگی میکند، یقینا پیغمبر دارد. این اصل کلی. بعد فهمیدی مقدار گفتیم، این مقدار رو نگفتیم. اون وقتی که اینا بودن، شما دسترسی نداشتید تا ما بگیم سیر و فرعرض فنزور و کیفکان و کذا و کذا. الان که دسترسی دارید اونا خاک شدن. شما که آثار باستانی نمیشناسید که ببینید که چند هزار سال قبل کی اینجا بود که. بنابراین منهم من قصص نالک، منهم من لم نقصص علیک. این مال جریان وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود لعلک باخ و نفسه که الله یکون مؤمنی، که این فصل دوم بود با قصص هفتگانه گذشت. ممکن است بعضی از مباحث تأییدی هم بیاید. اما فصل اول که مربوط به قرآن است و وحیانی بودن قرآن است، که تلک آیات الکتاب المبین، از این بخش رو میشه که فرمود انه لتنزیل رب العالمین. همون الفاظش مال خدا، معانیش مال خدا، ارسالش مال خدا، آورندگان مأموران الهی، قلب مطهر پیغمبر فقط تحویل گیرنده است. از اون به بعد استخراجش، استنباطش، ارجاع آیات به آیاتش، تطبیق فروع اصول بر فروع، اندراج فروع تحت اصول، همه اینها با علم فراوان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. برای که اون اولی مبین است، اولی مفسر است، استنباط اصول کلی در اختیار اوست، تطبیق اصول بر فروع در اختیار اوست، اندراج فروع تحت اصول در اختیار اوست. این دریای علم را ذات اقدس را از این اقیانوس به پیغمبر داد. فرمود الفاظش مال منه، حروفش مال منه، معناش مال منه، تو فقط گیرنده خوبی. از اون به بعد دریای مواج و اقیانوس متلاطمی، این حرف ها مال ماست. تو سوره ما بعد اون که احکام است که سه قسم در بحث دیروز گذشت، یعنی خواه قرآن خواه حدیث قدسی خواه احکام، اما کیفیت تبیینش، کیفیت اندراج مصادیق تحت قوانین کلی، کیفیت تطبیق قوانین کلی بر این، این تفسیر است و تعلیم است و کار استاد است و این کار توست. لتبین للناس ما نزل الیه، اما قوانین و احکام را در سه بخش، این در سه بخش، یعنی قرآن، حدیث قدسی، روایات، روایات، حدیث قدسی، قرآن، اینا کلا مال خداست، اما گفتن و تبیین کردن و تطبیق کلی بر جزئی و اندراج جزئی تحت کلی که تدریس، تدریس این تدریس، تدریس است، مال توست. و این جوشندن میخواد که انسان جزئیات رو تحت کلی مندرج کنه، کلیات رو تحت جزئی مندرج کنه، در اندراج جزئی تحت کلی خطا نکنه، در تطبیق کلی بر جزئیات خطا نکنه، این اقیانوس مواج علم اهل بیت است. خب فهمد اینا مال توست. در الفاظ را تو سوره مبارکه القیام گذشته فرمود اینا ما میخونیم، تو صبر بکن بعد از قرائت ما بخون. آیه 17 به بعد سوره القیامه این بود، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بعد تو یاد میگیری و برای دیگران تبیین میکنی. در سوره مبارکه بقره مشابه این گذشت، یعنی آیه 108 سوره مبارک بقره این بود که تلک آیات الله نسلوها علیک. این تو نیست معاذالله ما معانی رو به تو بدیم، الفاظ در اختیار تو باشه، که اون میشه روایات دیگه، قرآن نیست دیگه، معجزه نیست. تلک آیات الکتاب نسلوها علیک بالحق و من الله یرید ظلما للعالمین. پس این تنزیل است، منتها به صورت آویختن است، نه انداختن. و اگر کسی بنا شد که قرآن را با قرآن تفسیر کند، در بخش‌های گوناگون باید همراه باشد. این تو بحث‌های قبل هم داشتیم که از کتاب جناب طبری که از او بروان امام المفسرین یاد می‌کند تا نوشته المنار، تمام این تفسیرهاش را می‌بینید، هر کدام از اینها به نوبه خود دارن قرآن را تفسیر و بعضه و بعضه. این حرف هم در تفسیر طبری هست که از اقدمی، از قدیمترین تفسیرهای رایج است، و هم در المنار که جز متأخر است. تا اونجا که ما دیم همه ای رو گفتن، اما برخی ها فقط در برخی از محدوده عربی مبین ارجاعاتی دادن، هم در حد ضعیف. هرگز با علی حکیم رابطه نداشتن، علی حکیم ها را به هم مرتبط کنن مقدورشون نبود، عربی مبین را با علی حکیم تطبیق کنن مقدورشون نبود، علی حکیم را بر عربی مبین منطبق کنن مقدورشون نبود. این کارها فقط از یه فحلی مثل علامه طباطبایی ساخته است. فبود ما از قدما در این زمینه مطالب کمی به ما رسیده است. ما مثل کسی که میخوام میدان جنگ بریم به اسلحه نداریم، اینو در تلیعه رسالت المعادشون گفتن، اما بالاخره تا اونجا که ممکن بود موفق شدن. در آغاز سوره مبارکه زخرف دارد که انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، انسان تا علی حکیم را ندونه عربی مبین را همجوری ترجمه میکنه، ولو در یک آیه 10 صفحه چیز بنویسه، این ترجمه است. اما وقتی علی حکیم پشتوانه عربی مبین بود، اومد این میشه تفسیر، اومد علی حکیم ها را به هم مرتبط میکنه، عربی مبین ها را به هم مرتبط میکنه، علی حکیم ها را بر عربی مبین منطبق میکنه، عربی مبین را تحت علی حکیم مندرج میکنه، این میشه المیزان. فرمود به اینکه این تنزیل رب العالمین است، از جای دورم آمده، ما ای را آویختیم نه انداختیم، یه طرفشم به دست ماست که احد و طرفه به ید الله سبحانه و تعالی. بعد فرمود به اینکه این رو ما مستقیمن این تناب را انداختیم در قلب مطهرتو. کی آورده این تناب را؟ جبرئیل آورده. اما تو همراه به همراه این تنابی، نه اینکه اونجا که جبرئیل آورده فقط تو درک میکنی، تو همین تناب را گرفتی، بالا آمدی، بالا آمدی تا اونجا که دست من است نزدیک شدی، اونجا که در دست و در دسترس جبرئیل نبود تو آمدی. برای اینکه جبرئیل گفت دلو تو انمونتن لحترق، چون احد و طرفه به ید الله سبحانه و تعالی است، تو طبق اون حدیث سقله. بنابراین تو این نشل تلقی القرآن من لدن علی حکیم، که میشه علم لدنی، علم لدنی یعنی علم لدنی، یعنی اونجا که بین خالق و مخلوق هیچ کسی فاصله نیست، وگر نمیشه این نه لدن، لدن یعنی سرچشمه، یعنی اونجا که بین عبد و معبود هیچ بیگانی واسطه نیست، همون اونجا را تو تلقی میکنی. ما بهت میگیم اینه که مرحوم کلانی نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر با احدی به اندازه عمر فکر خود حرف نزد رو همین جهت بود که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباد بکن عقله قطو. منتالا اهل بید علیه مسترام چون نور واحدن با پیغمبر هرچی می فرمود اینا ادراک می کردن. قرض این است که اون جایی که علی حکیم است اونجا رو جبرئیل هم نیاورده، اونجا رو مستقیمن ذات اقدس را به قلب مطهر پیغمبر القا کرده تا این عربی مبین. فرمود این کتاب خودش معجزه است برای تحدی مکرری که ما کردیم از کل قرآن، از 10 سوره، از 1 سوره این عاجز شدن. ثانیاً از گذشته های اخبار غیبی رو ما در اینجا آوردیم، اون درس خونده ها اخبار غیبی ندارن، چرا اصلا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما تخود تو به یمینه که مدرسه نکردیم، مکتب نرفتیم. این دو. سوم این است که علما و دانشمندان اهل کتاب که اینا ایمان آوردن همشون میدونن، اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علما و بنی اسرائیل. خب اینا که ایمان آوردن، این یهودی ها که ایمان آوردن، این مسیحی ها که ایمان آوردن کم نبودن که، اینا همشون میدونن که این حرفا تو تورات بود، تو انجیل بود. در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف فرمود ما این حرفا رو تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، تورات شناسا میدونن، انجیل شناسا میدونن. در سوره مبارکه اعراف آیه 156 این است: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. برخی ها برای از احکام فقهی را که اسلام گفته بودن، اسلام گفته بود روز بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، اینا تو تورات بود، اینا تو خونه هاشون بود که چاپ که نبود که، کتاب در دسترس همه نبود که. برخی از عالمان یهود اون احبار رهبانشون رو پنهان کرده بودن. آیه نازل شد که فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. خب چرا این تورات ها رو تو خونه هاتون قایم کردی؟ در بیارید ببینید همین که ما میگیم هست یا نیست. شما اگر اهل توراتید خب نشون بدید دیگر، شما که تو خوناتون قایم کردید این رو، فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. خب یه کسی که امیست از گذشته خبر میده، از چند هزار سال قبل خبر میده، خبرهایی که تو کتابهای شما هست، پس عالمان یهود و مسیحی که منصف بودند و ایمان آوردند اینا شهادت میدن. پس اخبار غیب از یک سو، وجود مطالب در تورات و انجیل از سوی دیگر، گواهی علمای یهود از سوی چهارم، خود معجز بودن قرآن کریم از سوی دیگر، اینا کافی است نشون میدهد که این تنزیل و رب العالمین است. و هیچ لذا در صدر این سوره که فرمود تلک آیات الکتاب المبین، با این بیانات اون متن شرح میشود. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک. خب برای اینکه چیکار بکنی؟ برای اینکه جامعه رو هدایت بکنی، بهترین راه هدایت هم انذار است، چون مسئله قیامت است که مسئولیت را به همراه می آورد. لتکون من المنذرین، این کتاب به لسان عربی مبین آمده، یعنی اینا هیچ بهانه‌ای ندارن، معجزه هست و قابل فهم هم هست و شفاف هم هست، هیچ پیچیدگی درش ندارن. خب و انه لفی زبر الاولین، زبر جمع زبور است، زبور یعنی کتاب، در کتاب های انبیا گذشته است، گذشته از اینکه ده زیادی از علمای بنی اسرائیل، علمای یهود، علمای مسیحی که اسلام را پذیرفتن، اینا هم گواهی میدن که این حرفا تو کتاب های آسمانی گذشته است. اولا یکن لهم آیتن ان یعلمه علما و بنی اسرائیل، کتابت علما به واو نظیر کتابت صلات و زکات است که با واو نوشته میشه. بعد فرمود اینا به قدر خشنن که ما همه بهانه های را از دست اینا گرفتیم. اگر همین کتاب را به زبان دیگر نازل می کردیم، اینا بهانه می آوردن که این که عجمی است، این که عربی نیست، ما اینو نمی فهمیم. اما این بهانه از دست اینا گرفتیم، اینا کاملا می فهمن، به زبان اینا عرف زدیم. ما که از اینا اون علی حکیم را نخواستیم، ما از اینا همین عربی مبین را خواستیم که شرک باطل است، ظلم باطل است، انحراف باطل است، کذب باطل است، همینا باطل است، دین حق است، پذیرش توحید حق است، عبادت حق است، رعایت حقوق دیگران حق است، اینا را خواستیم. اگر ما این کتاب را بر یک انسان غیر عرب نازل میکردیم که قهرن غیر عربی بود، اینا هم میگفتن ما نمیفهمیدیم، یه بهانه می آوردن، در حالی که این بهانه نیست. برای اینکه الان برای ما فارسی زبان ها که قرآن نور است و عرب فارسی نیست، خب میفهمیم، به ما فهموندن و ایمان میاریم. جهانیست دیگه، اگر یک کتابی جهانی بود که ناچار مطلبش با جهانی باشد نه زبانش، منتها به زبان جهانیان با سخن بگوید، به اون فطرت است نه واژه، عمده اون زبان فطرت است، فرهنگ فطرت است، فرهنگ قلبی است نه زبان. زبان بالاخره یا تازی یا فارسی. فرمود به این که ما با زبان فطرت سخن گفتیم، منتها فطرت و دستگاه و ساختار انسان را مشهر بدیم و کسی هم آمده این ساختار را ویران کرده و هم به شما بگیم. ما الان دوتا کار رو باید بکنیم، این دوتا کار قبلی رو تمام بکنیم تا اون دوتا کار بعدی رو شروع بکنیم. کار قبلی اولی بود که ما به لسان عربی مبین معارف را آوردیم و شما هیچ بهانه‌ای ندارید. اگر همین کتاب را برای یه پیغمبر غیر عرب اعجم نازل میکردیم، به زبان عربی مبین نبود، به زبان عجمی بود، چون بهانه می آوردین، در حالی که بهانه نیست. برای اینکه ما برای مسیحا و یهودی ها عبری و سریانی حرف می زنن، همین قرآن را حجت بالغ قرار دیم، خیلی هم ایمان آوردن. منتها شما در اثر لجبازی هاتون بهانه بی جا دارید. اگر ما ای را برای پیغمبر غیر عرب نازل می کردیم، یک، به زبان غیر عربی نازل می کردیم، دو، شما بهانه بی جا می آوردید، سه، در سوره مبارکه حامیم سجده اونجا های مطلب این مضمون هست، یعنی آیه 44 سوره حامیم فصلت اینه: ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لغار و لولاف و سرت آیاتو اعجمی یون و عربی، یعنی آیا به عربی و عجمی شبیه همتای همان؟ ما عربی میفهمیم، این که عجمی است. قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم امن اولئک ینادون من مکان بعید. فبود اگه ما غیر عربی می آوردیم اینا بهانه داشتن، در حالی که هیچ بهانه حجیتی ندارن، برای که ما با زبان فطرت حرف زدیم. ما میگیم جرم نکنید، این که فارسی و تازی ندارد، که میگیم خدای عالم موحد به آن زندگی کنید، او را عبادت کنید، شما را آفریده، جهان را آفریده، این دیگه تازی و فارسی ندارد که، این که ابلوس ایرالیوس هر ندارد که. ما با زبان فطرت سخن گفتیم، به این زبان فطرت دلپذیر است، به شما باید میپذیرفتیم، ولی ما با آزاره در اثر لجوج بودن شما این بهانه را از دست شما گرفتیم، به زبان عربی مبین سخن گفتیم. خب پس این دوتا کار شده، یعنی اگر قرآن عربی هست، به زبان عربی هست، نه تنها لسان عربی است، واژه عربی است، لغت عربی است، فرهنگش هم به زبان فطرت است، این دو کاری کرده. حالا اون بیگانه آمده هم زبان فطرت را گرفت، هم این عربی مبین را در اثر ازاره اون زبان فطرت بیگانه نشون داد. اساس کار این است که ما این مهندسی انسان رهیت و ساختار شما رو خوب تشریح بکنیم که شما رو خدا چی رو آفری، بعد بگیم با زبان شما حرف زدیم. فهم این بحثم قبلا در روز چهارشنبه گذشت. ما شما رو که بدون سرمایه خلق نکردیم، که ما شما رو با سرمایه اولیه خلق کردیم. یک این حرف های ما هم هماهنگ با زبان فطرت شماست. دو به شما گفتیم سرمایه را دادیم، کالا را میدیم، با این تجارت کنید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این سه، یه عده یرجون تجارتا لن تبور، چار، یه عده متاسفانه فما را به تجارت، هم پنج. ما شما را با سرمایه خلق کردیم. سرمایه هم این است که قانون به شما دادیم، قانون شناسی به شما دادیم، چراغ دادیم که قانون بشناسد، دستگاه تقنین شما را، فقاهت شما را راه اندازی کردیم، یک. دستگاه اجرایی هم به شما دادیم، دو. دستگاه قضایی هم به شما دادیم که بین اون قانون و بین این اجرا تطبیق کند، که اگر یه وقتی کم بود یا زیاد بود جلوی شما را بگیرسه. خب یک کشور وقتی موفق است که قانون خوب داشته باشه، یک، مجری خوب داشته باشه، دو، داور خوبی هم داشته باشه، سه، که بین اجرا و قانون توازن برقرار کنند، ببیند آیا مطابق قانون جا اجرا شده یا نشده. این هر سه کار را فرمود من در نهاد شما کردم، به شما روحی دادم که این روح مستقر خلقه است، نقصی در اون نیست، و نفسن و ما سواها، ممکنه دست و پای بعضی کج و معوج باشد، ولی روح افراد اینچنین نیست. خب سوال، استوای خلقت روح به چیه؟ روحی که مجرد است، دست و پا ندارد، مستقل خلقه است، یعنی چی؟ او رو با فای تفسیریه بیان کرده، به نفسن و ما سواها، معنای تسویه و استوای آفرینش روح این است، فالهمها فجورها و تقواها، من این روح را با سرمایه خلق کردم. این میفهمد ظلم بده، این میفهمد عدل خوبه. این کودک چرا از ظلم بدش میاد گریه میکنه؟ چرا از نوازش و عدل و احسان خوشش میاد میخنده؟ برای اینکه داره سرمایه است. این چنین نیست که اون لوح نانوشته باشد، ما این سرمایه بهش دادیم. حالا این سرمایه را باید بگیرد و تحصیل کند و بالا بیاید، وگر ما الهام کردیم. یک، در اثر شهوت و غضب، یعنی جاذبه و دافعه، گرایش ها و گریز های فراوانی دادیم که اون مسببات الهی را که به نام الهام است، نفس ملهم ای رو می شناسد، به تعلیم الهی به یاد می گیرد، اجرا کند. پس فقاهت دادیم، قانون شناسی دادیم، فقه شناسی دادیم، اخلاق شناسی دادیم، این در جهت او را عالم آفریده. بخشای گریز و گرایش هم به او دادیم که در جذب و دفع در عمل برابر اونها عمل کند. این دو. یه دستگاه دیگری هم در نهادش کرسی قضا و داوری هم گذاشتیم به عنوان نفس لوامه. خب چرا انسان اگر در کاری موفق بشه خوشحال است، اگر در کاری کامیاب نباشه پژمرده و افسرده است؟ این افسردگی برای چیه؟ کی انسان رو افسرده میکنه؟ کی خوشحال میکنه؟ اگر کار بدی کردیم کی ما رو سرزنش میکنه؟ این کیه؟ این همون نفس لوامه است، این قاضی الهی است. پس دستگاه قضا را جدا آفریده، دستگاه اجرا را جدا آفریده، دستگاه فقاهت را جدا آفریده. روح دارای همه این شعور است که وحدتها کل القوا، این میشه روح انسانی. از این زیباتر دیگه ممکن نیست. و اون تبارک الله احسن الخالقی. بعد بیگانه می آید. اول تو اون دستگاه فقهی و قانون گذاری اثر می گذارد، کم کم تو بخشای اجرا یا به عکس، اول در اجرا اثر می‌گذارد بعد تو قانون گذاری. در اثر رشوه دادن به قاضی این نفس لوامه رو از کار می‌اندازد، یک. بعد وارونه از او فتوا می‌خواهد نظیر شرح قاضی، دو. به طوری که نفس لوامه انسان رو در انجام کار خیر ملامت می‌کند، میگه چرا توبه کردی؟ چرا این کار خیر انجام دادی؟ خب برای فرزندانت چه؟ یعدکم الفقر. خب اگر این کار کردی بچه ها چی بکنن؟ آینده چی میشه؟ چرا خودت خطر انداختی؟ همین لفظ لوامه که فرشته الهی است و در برابر زشتی ها انسان را ملامت میکند، در اثر رشوه دادن های مکرر درون و بیرون، همین نفس لوامه انسان را در برابر خوبی ها را سرزنش میکند. کل مهندسی نظام را عوض کرده است. اینا کسانی هستند که فلیغیرن خلق الله. شیطان گفت من طرزی وسوسه میکنم، اول معصیت، اول مکروهات، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره. این گرایش ها طوری می شود که اون علم را از کار می اندازد، چون بخش علمی فقط عهده‌دار اندیشه و فتواست، عمل را قوه عملیه انجام می دهد. در بحث‌های قبل هم گفتیم اینا که معتادن، این تونست که کارتون و کارتون خواب را نبینن، جدول و جدول خواب را نبینن. علم نیمی از قضیه است، بخش اندیشه که کار به دست اون نیست، اون بخش انگیزه است که فعاله. اون بخش انگیزه را شیطان فلج کرده، بسته. مثل انسانی که مار و عقرب را میبینه ولی قدرت فرار نداره، چون دست و پاش بسته است، همونجا میشینه و مسموم میشه. این که بینید عالم بی عمل داریم، برای همینه شد ده ها بار این گفته شد. چرا یه کسی آیه قل المؤمن رو خوب معنا میکنه، تفسیر میکنه، تدریس میکنه، بعد نامحرم بدید نگاه میکنه؟ برای اینکه علمش تام است، اما اون نیروی اراده و عزم و اخلاصش زنجیریه. خب میشه عالم فاسق؟ مگر هی اعتراض بکنی، مگر تو که نمیدونستی؟ تو که میدونی. خب مثل کسی که دست و پاش زنجیریه، این تلسکوپ داره، میکروسکوپ داره، دوربین داره، عینک داره، دور و نزدیک و همه رو میبینه که کجا مار حرکت کرده، کجا عقرب حرکت کرده. اون عقربی که از سراغش حرکت کرده داره بعد از راه دور این میبینه، اما اونی که فرار میکنه دست و پاست که زنجیریه. عالم بی عمل علمش مشکلی نداره، اما نیروی اراده و تصمیم اخلاصش، العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان، زنجیریه. این ابلیس، این شیاطین الانس و الجن، اول در اثر این گناهان و لذت کاذبه این بخش عملی رو میگرن، این رو به زنجیر میکشن. بعد کم کم به دستگاه فقهی میرسن، قانون شناسی میرسن. اونایی هم که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بد را خوب نشون میدن، خوب را بد نشون میدن. بعد این نفس لوامه که قاضی و داور است در اثر ارتشاء طرفین به جایی میرسد که اول معذور از حکم میشود، بعد هم کرسی قضا را وارونه میکند، رو کرسی قضا میشیند، انسان را ملامت میکند در انجام کار خیر، نمیذاره اون کار خیر انجام بدن. فقط ما این کار را کردیم. ابلیس هم گفت من این کار را میکنم، فلیغیرن خلق الله، این ساختار را به هم میذارم. حالا که ساختار را به هم زد، خدای سبحان فرمود اونا که ساختارشون به دست خودشون ویران شده، کذالک سرکنه و فی قلوب المجرمین. ما این آیات رو در گذشته رسوندیم، حال میرسونیم، در آینده میرسونیم. اونی که مجرم و تبهکار از دستگاه قضایی رو عوض کرده، دستگاه اجرایی رو عوض کرده، دستگاه قانونشناسی رو عوض کرده، این آیات میره تو دلش اما بی اثره. و کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، یعنی این چون مجرم است این آب زلال را ما دادیم، ولی خب این لوله آلوده است، این مسیر آلوده است، لجن شما کوثر را اگر در مسیر لجن بریزی خب این آلوده میشه دیگه. این تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که طهر و افواهکم فإنها طرق القرآن، این دهن رو پاک کنید، نه بگذارید حرف بد از این دهن بیرون بیاد، نه اجازه بدید غذای بد از این دهن فرود بره، این مجرا این لوله رو پاک کنید. و اینکه قرآن میخواد اینجا عبور کند، خب این قرآن که طیب و طاهر است از این دهن عبور کرده، این دهن اگه آلوده باشه، خب آب آلوده از آب طیب و طاهر از یه لوله آلوده خب اثرش کمه دیگه، یا بی اثره دیگه. خب البته این دیگه دفن میکنه، زنجیری کرده، زنجیر شده، 880 درجه برمیگرده نه 80 درجه. این خطبه چهارم یا ششم نهج البلاغه رو یه روز مفصل اینجا خوندیم. وجود معارکه از تعمیر فرمود در برابر قرب نوافل یا بعد دینی هم هست، در برابر قرب نوافل که اون حدیث را فریقین نقل کردن، وجود معارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم این روایت تو مجامع جوامع روایی اهل سنت است، هم تو روایت مجامع ما مرحوم کلی نقل کرده، صدوق نقل کرده، اونا هم بزرگانشون نقل کردن که ذات اقدس اله در اون حدیث قدسی فما لا یزال یتقرر با عبد المؤمن بی حتی احبه به نوافل، حتی احبه به جا احببته کنتو سمعه و بسره و لسانه تا آخر. در غبار اون کار یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که شیطان اولا احرام میبندد، همین حرامی، این حرامی احرام میبندد تا وارد قلب بشود، به استناد همون آیه اذا مستم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. افرادی که بینا هستن، اهل بصیرتن، به دینشون، دنیاشون و عقلشون تام است، اینا همیشه کشیک میدن، مراقبن دیگر، میبینن این کسی که داره احرام بست و داره طواف میکنه دور کعبه دل، این حرامیه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، با استعاذه بر وسیلت شیطان طرد میکنن، این کعبه رو به این حرم و این حریم رو حفظ میکنه. اما بیگانه‌ای که غافل است میبینه همین حرامی احرام بسته دارد کعبه اطراف کعبه دل طواف میکنه، طائف من شیطان، تا ببینه کی در کعبه باز میشه. وقتی وارد در کعبه دل شد، این بیان نورانی از امیر بود در نهج البلاغه که با اولا آشیانه میسازه، یه مرغی که بخواد یه جلال تخم گذاری بکنه آشیانه میسازه، آشیانه میسازه، فبازه اونجا بیزه و تخم گذاری میکنه و فرخه، این بیزه رو، این تخم رو فرخ و فرخ از جوجه، به صورت جوجه در میاره. وقتی آشیانه ساخت اولا، تخم گذاری کرد ثانیا، این تخمه را جوجه کرد. ثانیاً فدب به درجه. این که میبینید بعضی ها هیچ آرامش ندارن، نه تو نماز نه تو غیر نماز، خاطرات از این طرف از اون طرف میلوله، این دبیب وساوس شیطانی است. دبه یعنی دابگونه، یعنی همینطور که میبینید یک مرغ این طرف اون طرف میکنه، یه بچه این طرف اون طرف میکنه، این میگن دابه دیگه. دبه یعنی دابگونه، فضای قلب گرفته. و درجه این دابه ها، این دارج ها کل فضای ذهن را آشفته میکنن. وقتی که آشفته کردن فضای دل را مسخر کردن، تمام این نیروهای سگانه را تسخیر میکنن. وقتی تسخیر کردن اونگاه فنظر به اعیانهم و نطقه به ارسنتهم، در قبال این 180 درجه در مقابل اون است. اونجا ذات اقدس اعلام فرماد کنتو سمعه و بصره و کذا و کذا، اینجا هم سار شیطان و سمعه و بصره و فنظر به اعیانهم. از اون به بعد شیطان با چشم اینها نگاه میکنند، چون اینها رو به بند کشیده دیگه. و نطقه به ارسنتهم، این تو خطبه مفصل مفصل است که خوندی. در بعضی از بیاناتی که به وجود مبارکه از دمیر اعتراض کردن، این در خطبه دیگر، حضرت همون شیطان با زبان تو حرف زد. این مسائل چون تو حوزه ها بسیار کم است و تو زاویه است، افسانه است برای خیلی ها که شیطان اونجا بیزی میکنه، تخم گذاری میکنه، نظر به اعیانهم، اینا افسانه است. حد اکثر اینه که ما ترجمه شده رو کنیم، نه واقعا این طوره. شیطان یه موجودیست نفوذ بکنند، نفس محل نفوذ اوست، همونطوری که فرشته ها نفوذ میکنند صحنه قلب را پر میکنند، شیاطین واقعا نفوذ میکنند، وسوسه میکنند، آرامش از آدم میگیرند. فنظر به اعیانهم و نطق به ارسنتهم، با زبان اینا حرف میزنه، با دست اینا حرف میزنه. این که حضرت در اون خود فرمود این شیطان نفس فیرو که همین، گاه انسان شیطانی سخن میگوید، شیطانی عمل میکند. و هر تقدیر فرمود کذالکه سلکناه فی قلوب المجرمین، ما این کوثر رو دادیم. قیش قلبی نیست که این حرفا نرفته باشه، چون لیهلک من حرکم بگره و یحیی من حیم بگره، منتها اینا چون مجرم بودن ما این کوثر را دادیم، این عسل را دادیم. خب چطور این کسی که معتاد است چرا عسل خورد بالا میاره؟ برای اینکه مزاج سمیه. نصیحت که میشنود فورا عبوس میکنه، برای اینکه مزاج سمیه. خب ما در قلب مجرمین راه دادیم، اونتا اینا بالا آوردن. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.